بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا خاتم النبيين وعلى آله الطاهرين من لعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بحث ما در وجوب خمس در مورد ششم بود که اون عبارت بود از زمینی که شخص ذمی از مسلمان بخره. عرض شد به این که این از کنم مورد ششم دلیل مهمش همون صحیحه ابی عبیده حزا بود که از نظر سند مشکلی در این حدیث نبود، از نظر دلالت هم انصافاً ظاهر ایما رجل ذمی اشترا ارضا من مسلم فعلیه الخمس، از نظر دلالت هم ظهور داره، بحثی درش نیست. ولذا بر این اساس شیخ بزرگوار در مبسوط و همچنین در کتاب نهایه فتوا داده اند، اما قدما ما نامی از این نبرده اند. به این موجب شده که جمعی از متأخرین مرحوم صاحب مدارک و بعد شارح مرحوم شید کاشانی در مفاتیح و محقق سبزواری در ذخیره این را نفی کرده اند. قبل از اون هم شهید ثانی گفته استضعافاً للروایه، روایت را ضعیف قرار داده و فرموده به این که دلیلی بر وجوب خمس در این قسم نیست. طبعاً این مسئله خوب مهمه، بررسی باید بشه چی شده. از یک طرف خب نص است و روایت هم که معتبر است و بالاخره حجیت خبر واحد اقتضا میکنه که فقیه بر طبق او فتوا بده. از طرفی جمعی هم کرا آمدند و منکر شده اند، ما تلخیص کردیم وجه انکار منکرین را در پنج شش ماده. یکیش همین اولین حرف مخالفت قدماست که خب مثل ابن ابی عقیل، ابن جنید، شیخ مفید، سلار ابو الصلاح، اینهایی که قریب به عصر ائمه علیهم السلام بودن، اسمی از این قسم که قسم ششم بود از اشتراح از ذمی من مسلم نام نبردن. خب این جواب دادن که خب بسیار خوب، بالاخره عدم ذکر اونها دلیل بر نفی وجوب خمس نیست. شاید عدم ذکر از باب این بوده که چندان نخواستن در کتب قدما مبسوطاً مباحث نیامده، ولی شاید هم به خاطر این اینجا ذکر نکردند. ولی خب شیخ آمده ذکر کرده، عجیبه که قنیه هم ادعای اجماع کرده بر ثبوت خمس در این قسم. دومین اشکالی که کرده اند اینی که خب این روایت صحیحه ابی عبیده معارض با اخباری است که فرمود خمس در پنج چیز ثابته، فائده است و قوس است و کنز است و معدن است و مثلا ملاحه در بعض روایات، یا ارباح المکاسب در بعض دیگر روایات. سخنی از این به اصطلاح عرض مشترات به وسیله ذمی برده نشده. خب با توجه به این، پس این خبر صحیحه ابی عبیده حزا معارض میشه با اخباری که منحصر کرده خمس را در پنج مورد. خب اینم جوابش روشنه که نسبت عام خاص مطلق خب در اون روایات اثبات کرده در پنج مورد را، اما نفی از غیر این پنج مورد نکرده. بنابراین اثبات درسته که اطلاق داره و پنج مورد را شامل میشه، ولیکن اطلاق مقید میشه به این صحیحه، مورد ششم هم به برکت صحیحه ثابت میشه. به اتفاقا این در شرع هم زیاد نظیر داره. در مورد خمس مثلا، در مورد صوم مثلا فرموده عمدتا احتراز از اکل و شرب و جماع را آورده. خب مسلمه که غیر اینها هم جوری هست که باید امساک کرد. یا در حدیث لا تعاد اکتفا کرده به پنج تا. در سوره تکبیرت الاحرام هم مسلما همین حکم داره که اگر کسی ترک کرد نمازش باطله. بنابراین این را نمیتوان معارض با روایت صحیحه که اثبات و خمس کرده قرار داد. اگر بشه خود نشده این چون هست در بعضی جای دیگر. مطلب سومی که مرحوم حاج آقا رضا در همین از کنم چاپ اخیر که جلد 14 صفحه 139 هست، ایشون میفرمان به این که خب این از کنم مندرج در موج در روایات ما عمدتاً به همچین قرآن مجید خمس را در غنایم قرار داد و علمو انما غنمتم من شیء. بعد در روایات ما غنیمت تفسیر شده به هر فائده ای، به صاف و هر فائده ای که کسی ببره این مورد خمسه. اما بیچاره زمی که فایده ای نبرده، زمینی خریده، این بنابراین جز غنایم نیست. اقتنام و غنیمت بردن موضوعه که موجب برای خمسه. این بنده خدای ذمی که پول داده و زمینی خریده اقتنامی در کار نیست، فایده‌ای در کار نیست دیگه. اینه که نمیتونید امکار کنید، چون که قرآن مجید وجوب خمس را بر غنمتم قرار داده. حالا غنمتم تفسیر بشه، حالا به یا خصوص غنایم دارالحرب، یا تفسیر بشه به هر فائده و اقتنامی. اما در مورد بحث ذمی که اقتنامی در کار نیست، خب وقتی در کار نبود پس بر چه اساس خمس واجب باشه؟ اینها هم خود روی اجتهاد در مقابل نص. بله اونجا اینه گفته، ولیکن باز حد اکثر نفی از ما ادا نکرده، آمده گفته در مورد غنیمت خمس هست، اما این دلیل بر نفی از غیر غنیمت و من جمله بحث اشتراع ارض نخواهد شد. عجیبی که خود در همینجا گفتن اگر زمین به غیر اشتراع به دست ذمی برسه خمس واجب نیست، با اینکه اونجا ممکنه مجانم بهش برسه، اما اگر بخره خمس داره. این دیگه تعبده، و معنای تعبدم این که دیگه لا یسأل. اما اشکال دیگری که برای این حدیث کردن، گفتن که خب این حدیث وظیفه حاکم را باید بگه نه وظیفه ذمی. آخه فرض بر اینه که ذمی که اصلا عقیده به خمس نداره، و اگر هم به فرض ما فرمانش بدیم، در صدد که شانه از زیر بار انجام دادن عمل خارج بشه. پس اگر این تکلیفی باشه باید متوجه حاکم شهر و والی کشور اسلامی بشه که او از این ذمی مقدار یک خمس مال را که و زمینی که خریده بگیره. پس علیه الخمس چه معنا داره؟ بر ذمی خمسه، یعنی چه؟ ذمی که از اصل عقیده به دین به اسلام نداره، عقیده به احکام اسلام نداره و مخصوصا اینجا که بر ضررش صرفش نمی کنه که عقیده به علیه الخمس داشته باشه. خب اگر چنین تکلیفی در شریعت ثابت باشه، این تکلیف باید متوجه حاکم مسعود الیت بشه، نه متوجه خود این ذمی. لذا این رم های حجارزا میگه، میگه این که آمده فرموده است که خونس علیه الخونس، این با توجه به این که این وظیفه حاکم است و او باید مطالبه کنه و بگیره، منافات داره و جمع نمیشه. خب از این هم جواب داده اند که خب این مثل سایر تکالیفی است که در نظر قائلین به اشتراک کفار با مسلمین، که اگر یادتون باشه ما هم این قول را تقویت کردیم برخلاف سیدنا الاستاد، خب همه اون وظائف ها ما میگیم برای کفار ثابته، اقیم الصلاة یعنی که من شهد منکم الشهر فلیصمه الی غیر ذلک، از تکالیفی که در شریعته. خب اون تکالیف خطاب به مطلق مسلمان، به مطلق مردم شده. خب اینم یکی از مواردی است که تکلیف شده، منجوره به شخص ذمی تکلیف شده و گفته علیه الخمس. اما اینکه حالا کی باید این خمس را بگیره و از او بستانه، این دخلی به مقام اصل ثبوت و حکم نداره. حکم بر گردن ذمی ثابته و خمس بر او ثابت میشه به خاطر اشتراع زمین. اما حالا گیرنده خمس چه کسی باشه، این را دلیل دیگه نمیشه. این مثل سایر مواردی را که پیغمبر اکرم اوش را بر اهل خیبر بست، یا در بعض از روایات فرمود که هر کسی که بالاخره زراعت ببره به نصاب برسه باید اوش بده. اما این حکم را ثابت کرده، اجراء حکم مرحله دیگری است و این مرافاتی نداره. خب بله، مثلا من همه چیگه باید برم بگیرن ازش دیگه. و وقتی که در شریعت ما ثابت شد که بر کسی که خرید خمس هست، اون وقت میتونه حاکم شهر بره بگه آقا خمس بده. بنابراین اونجا در مرحله ثبوت و حکم این دخلی به مقام اجرا نداره، در مقام اجرا برن ازش بگیرن. پس قربت رو بحث دیگری دیگه، ما وعیات و مشید در زکات هم گفتیم خیلی دلیل بر ثبوت قصد قربت نیست، چون اینکه به اجبار هم میشه گرفت و در این حال زمین طرف ارز کنیم بری میشه. ارز کنم حضورتون که یه مطلبی مرحوم استاد در اینجا میگه، میگه این که حالا آمده خصوصه در بین همه قنائم خصوص ذمی را اینجا نام برده و به قول شما این داخل در اختلام هم نیست، میگه آقا برای چون اونها حکم عامه بشریت، بنابرای که کفار هم مکلف به فروعن همانطور که مکلف به اصولن، لذا چون اونها حکم عام بوده دیگه در این پورد خاص داخل در آنها نکرده و نام نبرده، چون این یه وظیفه است که به خود شخص کسی ذمی که اونم بخره یک طایفه خاصی، نه همه کفار بلکه خصوص ذمی، اونم در خریدن زمین تنها، چون یک امر غیر متعارف و کم یافتی بوده در کلی فعلمو و انما غنمتم داخل نشده. اینن مثلا رفع استبعاد از جهت دیگری. عرض کنم یکی دیگه که مهمترین بحث هست عمده اینه که آقا این روایت محتمل است که تقیتاً صادر شده باشه، بلکه مرحوم مهاجاق رضا میگه بعید نیست بلکه قوی است این احتمال که صاحب مدارک و قبل از او و صاحب منتقا مرحوم شیخ حسن فرزند شهید ثانی اینها آمدن گفتند که مسئله این بوده که در بین عامه این مسئله جا افتاده بود که اگر یک ذمی آمد زمین کشاورزی از مسلمانی خرید، این باید جریمه هم بشه. خب یک جزیه که باید بده، یک همون عشر را که باید بده، علاوه بر این که حالا که فضولی کردی و آمدی از مسلمان خریدی، مضاعف این جز را بده، جزیه را بده. این را عامه قائلن. و از کنم حضورتون که گفتن مالک به این فتوا داده، بعد مرشو که نه، قبل از مالک هم ابی حنیفه و ابی یوسف هم به این فتوا داده بودن که بالاخره این در نظرشون ثابت بوده که اگر ذمی زمینی از مسلمان خرید، اونم زمین اشتیه، یعنی زمینی که کشاورزی میکنن و از عوائدش اوش بپردازن، این را عامه باور داشتن و عقیده داشتن که باید اگر خرید ذمی دو برابر بده، خود دو برابر اوش میشه یک خمس. به خصوص که گفتن این فتوا را رسما تصریح کرده مالک ابن انس، و مالک ابن انس هم در عصر امام باقر علیه السلام بوده و این روایت ابی عبیده از امام باقری که معاصر بوده با مالک و مالک هم در مدینه بوده تقیتاً صادر شده. خب این احتمال را تقویت کرده هم مرحوم مدارک و صاحب مفاتیح که بعید نیست که مقصود از خمس اینجا همون خمسی است که در اراضی عشریه بر خریدار کافر ثابت شده. خب انصافا این احتمال را آیه همدانی هم میگه بعید نیست، قریبون به مقبل که قویی است که مراد همین بوده و تقییتاً صادر شده. اما مرحوم استاد خویی میگه که حضرت باقر سلام الله علیه در سال 96 به منصب امامت رسید و در سال 116 هم وفات کرد. در اون سال 96 که حضرت به مقام امامت رسید، مالک تازه به دنیا آمده بود و تا آخر امامت حضرت باقر سلام الله علیه سن او 20 سال شده بود. در سن 20 سالگی به مقام افتا برسه، اونم افتایی که اهل مدینه و دیگران از او تقلید کنند، این به نفعی مستبعده که ما بگیم چون شهرت داشته فتوای مالک، بر این اساس امام تقییتاً این جمله را فرموده باشه. بله اگر بگیم حالا مثلا شاید همون در سن میگن ربیعت الرای که دارد به اینها زود به مقام اجتهاد رسید. ابن سینا معروفی که در سن دوازده سالگی یا هشت سالگی به مذهب ابی حنیفه فتوا میداده و در سن 16 سالگی کتاب قانون را نوشته. بعد اینکه آمد در اصفهان، خواستن که علما اصفهان از قانونش استفاده کنن، ابو علی همراهش کتاب قانون نبود، از حفظ از اول تا آخر کتاب را خوند و دانشمندان و از کنم علما اصفهان محفوظات ایشون را، الفاظشون را نوشتند به کتاب قانون. خب این افراد مثلا استثنایی در بشریت پیدا میشن، بله، اما این مرحله بعید به نظر میرسه که اولا امام صادق، امام باقر در همون روزهای آخر موتشون که آقای مالک هم خیلی شخصیت بزرگی پیدا کرده بوده، تقریباً این فتوا را داده. به هر صورت احتمال این را که میگن تقیه صادر شده باشه به این کیفیت دفع میکنن، علاوه بر این که میگن خب تقیه و موافقت با عامه در قبال مخالفت با عامه، این در مقام تعارض منشأ برای ترجیح میشه که خود به ما خالف العامه. اما اگر یه روایتی معارض نداشت دیگه حمله بر تقیه معنا نداره. در ما نحن فی یه حدیث فقط وارد شده که در مورد اشتراع زمین خمسه، معارضی نداره که ما بیایم بگیم که چون تعارض کرده پس اون که مخالف عامه است بر موافق عامه مقدم باشه. لذا گفتن این حمله بر تقیه هم که بعض از بزرگان ذکر کرده اند و آیه همدانی هم تأیید میکنه، چندون توجیهی نداره بعد از این که روایت معارضی هم براش پیدا نشده. عرض کنم حضورتون که با توجه به این مطالبی که عرض کردم، پس ثابت شد که بالاخره قولی که از متأخرین عمدتاً بر آن هستند که در ارضی که اشترا از ذمی خم ثابته، تقویت میشه به حسب این حدیث. اما به نظر ما فی النفس شیء در این حال، به نظر ما حرف مدارک و استنباط اونها خیلی دور نیست، چون مجموع اون چه به عرض رسید از مرجحات قول به عدم موجب برای تقریبا وثوق به نص حاصل میشه. خب حالا بر تقدیر این که قائل بشیم خمس در این اراضی به عرض مشترا و رزمی ثابته، سید بفرمان سوا اون کاند ارض و مزرعین او مسکنین او دکانین او خانین او غیرها فیجب فیه الخمس. حالا که برای شد خمس واجب باشه، آیا فقط در اراضی کشاورزیه که اگر یک زمی زمین کشاورزی خریده کشاورزی کرد باید خمس بده، یا اگر خانه خریده خوشون به تبع خانه زمینم خریده باید خمس زمین را هم بده، دکانی خریده کارمسرایی خریده؟ اینجا جمعی که مرحوم محقق و علامه و غیر ذالک اینها آمدن گفتن نه دیگه، این اراضی خمس نداره، اون اراضی کشاورزی است که اگر خرید خمس باید بده ذمی یا در مال او خمس ثابته. اما در مثل دکان و زنبم خان و حتی بستانی اگر بخره، اینها دیگه درش خمس واجب نیست، چون که ارض بر اینها صادق نیست، اشترا ارضن نیست، بلکه میگن اشترا دارن، اشترا دکانن، اشترا مثلا خانن یا بستانن. عادتاً حالا زمان ما که خیلی زمین پر ارزش شده میان میگن آ خیلی خوب این ساختمان خودشن زمینشن. اما قبلا من یادمه زمانی که ما هم بچه بودیم اصلا کسی روی زمین دیگه صحبتی نمی کرد. خانه میخواست بخرن حتی متراژ خانه هم خیلی دنبالش نبودن. و این خانه چنده، این دکان چنده، توجه به عرض نبود. بنابراین اصلا مسئله این که همونطور که الله میفرموده و اینجا ما نکردیم از الله معتبر محقق ان منتهای علامه جامع المقاصد اون مرد محقق فوق العاده، اینا هیچ کدام گفتن در غیر ارض زراعی این حکم جاری نیست و بعید هم نیست این حرف لو خلیه و طبعه. برای اینکه چون در اون زمانهایی که مخصوصا قرن اول دوم اسلام بوده، اون زمان نه اینکه مسلمان ها گرگر اراضی از کنند که کفار را فتح می کردند و بعد گاهی مثل خود پیامبر اکرم به خودشون مصالحه می کرد و در اختیار خودشون زمین را قرار می داد که کشاورزی کنند، یا گاهی هم مثلا بحث کنند که به عنوان خراج می دادند به خود این کفار. تقریبا به خصوص مثلا در ارض سواد، عراق که ارض سواد اون وقت معروف بود، تمام زمینش زمینهای کشاورزی بود که در اینجا کفار کشاورزی می کردن، که ان شغل اونها این بوده و اگر می خریدن زمین را می خریدن برای کشاورزی می خریدن، معمول این بوده، نه اینکه مثلا دکان بسازن یا کارمونسرا بسازن. لذا وقتی مقارنه زمان صدور روایت را حساب کنیم از یک طرف، و اینکه معمولا در خرید دکان و خانه و نمیدانم خانه و امثال اینها زمین مورد بحث نیست عمدتا و مورد عنایت قرار نمیگیره، بعید نیست که پس این روایت اختصاص داشته باشه به اونجایی که کسی زمین کشاورزی خریده یا لااقل زمین لختی را خریده، خود زمین را به ماه و ارزون خریده و بعد میگه امام حالا که این زمین را خریده خمس بر او ثابته. اما حالا اگه کسی دکانی خریده بعد بیه میگه ما خمس زمینش را بده، خانی خریده، بستانی خریده بیا خمس زمینش را بده، این بعید مستبعده. اما مرحوم استاد با این همه استبعاد میگه چرا؟ بالاخره این زمین هم زمیمه است در خانه و بستان و غیر ذالک، تبع نیست. تبعیت در مثل فرمایشیشون در مثل مثلا در و پنجره، میخ و دیوار، نمیدونم دو تا لستری اگر تو خانه هست، اینها تبعیت هست و خودشون به نفسهی مورد معامله قرار نمیگیرن. اما زمین رکن بزرگیه. در زمان ما که خیلی معلومه دیگه، هر کسی که میخواد بره خانه بخره اول میگه آقا متراژ زمین چقدره، حتی قیمت را بر اساس زمین قیمت میکنن. حتی در خانه هایی که به قول خودشون کلنگیه میگن چند متر هر متری چقدر، و اصلا به برا خیلی احترام نمیدن. پس یا به طور کلی در مثل خانه و بستان و غیر ذالک اگر مخصوصا مندرس باشه، یا به طور کلی تمام عنایت به زمینه، یا لااقل زمین هم به عنوان زمیمه محسوب میشه. حالا که به عنوان زمیمه محسوب میشه، پس یستق علیه انه ان الذمی اشترا ارضاً. و شاهدش هم اینه که حالا اگر ما هم معامله کردیم، یا هر کسی معامله کرد یک فرض کنید مغازه ای را، یا معامله کرد یک نمیست کنند دکانی را یا یک خانه ای را، بعدن معلوم شد زمینش غصبی بوده. اینجا چی میگن؟ میگن یا تبعات صفقه ثابت میشه یا از باب اینکه معیوب در آمده خیار عیب ثابت میشه. ولی معمولا تبعات صفقه را در همینطور جهان مسلمن میگن دیگه. خب این که تبعات صفقه است، این دلیل بر این که بخشی از معامله در مقابل زمین قرار گرفته. پس بر این اساس ایشون میگن تبعیت نیست، بلکه بخشی از ثمن به عنوان عوض عرض قرار داده میشه. و یسوق علیه انه اشترى الارض را. حالا که اشترى الارض را، پس موضوع برای صحیحه از کنم ابی عبیده حزا میشه. بله دیگه، اون که معلوم بخش برای همون فقط واجب میشه. ولی به نظر ما هممون طوری که علام و غیر رو تنبیه کردن، اینها که ان انصراف داره برون زمین های خالی، نه کشاورزی باشه یا زمین خالی باشه که معد برای مثلا ساخت و ساز بشه. اما اونجایی که پول در مقابل واقعا بنا به امثال اونها پرداخت میشه، این که ما بیایم بگیم که اشترا ارزن صادقه، مستبعد به نظر میرسه. ولا اقل من الشک، بل حمد لله.